بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه سال 1399 جلسه 139 قسمت 80 صفحه 462 تطبیقات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. در کتاب شریف کافی روایتی رو سعید ابن حسن از امام باقر علیه السلام نقل میکند. حضرت فرمود: ایجی او احدکم الى اخیه فیدخل یده فی کیسه فیأخذ حاجته فلا یدفعه؟ فقلت ما اعرف ذلك فینا. فقال ابو جعفر علیه السلام: فلا شیء اذن. قلت: فالهلاك اذن؟ فقال: ان القوم لم يعطوا احلامهم بعد. سعید ابن حسن نقل میکنه که امام باقر علیه السلام فرمود: آیا چنین هست که فردی از شما نزد برادرش بیاید و دست در جیب او کند و به اندازه‌ای که احتیاج دارد بردارد و او مانع نشود؟ عرض کردم: در میان من چنین چیزی سراغ ندارم. حضرت فرمود: پس فایده‌ای ندارد. راوی میگه: عرض کردم یعنی هلاک شدیم. حضرت فرمود: یعنی مردم هنوز به کمال عقلی خود نرسیدند. خیلی نکته مهمیه که انسان اگر به کمال عقل برسه، برای خودش مالکیتی در اموالش قائل نمیشه و برادر دینیش میتونه به هر اندازه‌ای که نیاز داره از مال او برداره و او متعرض و مانعش نشود. آبل بانکشو میده، میگه آقا این شماره کافی، رمز دومی، سی وی وی، هر موقع هر مقدار خواستی بردار. دقیقا همون ارتباطی که پدر با پسر داره و پولی بردارن از منزل خرج کنن، هیچ مشکلی نیست. همین نسبت رو انسان میتونه با برادر دینی خودش پیدا کنه و این نشان از کمال عقلی و رشد عقلی انسان در رابطه با برادر دینی خودش. خب دوستان، به لطف خدا ما به پایان کتاب الاساس رسیدیم. خداوند رو متعال رو شکر میکنیم از این جهت و من جمیع الجهات. عرض شد که اجتهاد رو ما تعریف کردیم در قسمت 79 کتاب. در قسمت 80 مراحل استنباط حکم شرعی رو به صورت اجمالی عرض کردیم. 5 مرحله بود. مرحله اول تحدید المسئله موضوعا و محمولا بود. مسئله دوم بررسی اقوال و نظریات فقهای پیشین بود. مسئله سوم تأسیس اصل در مسئله بود و گام چهارم بحث از ادله بر اقوال بود و گام پنجم علاج تعارضی که در بین ادله گاهی پیش میاد. البته عرض شد که دقایق و ظرایف اجتهاد بیش از اینهاست. اینها یک نگاه گذرا بر گام های استنباط حکم شرعیه. خب حالا میخوایم دوستان 3 تطبیق رو بخونیم. هر تطبیق یک فرع فقهی رو مطرح میکنه و این 5 گام رو تطبیق میکنه. مهم اینه که این 5 گام رو شما قدم به قدم تشخیص بدید که مصنف در عبارتش کجا داره گام اول رو تطبیق میکنه و کجا گام دوم رو، و به همین منوال و ما انشالله در لابلای عبارت این رو عرض خواهیم کرد که مصنف گام اول رو در کجا عبارت برداشت. تطبیق شماره اولی یک بحثی که از قدیم الایام بین فقها بوده اینی که مستحضرید آب اگر به اندازه کر باشد، به صرف ملاقات با نجاست متنجس نمیشه، مگر اینکه رنگ بو یا مزهش تغییر کنه. اما در باب آب قلیل این اختلاف نظر وجود داره که مشهور یا منسوب به مشهور است که آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست منفعل نمیشه، متنجس نمیشه، ببخشید متنجس میشود، به صرف ملاقات متنجس میشه، این منسوب به مشهوره. اما منسوب به بعضی از فقها مثل مرحوم ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم فیض کاشانی منسوب به اینها هست که آب قلیل هم مثل آب کر در این جهت به صرف الملاقات نجس نمیشه. حالا ما میخواییم مسئله رو پنجگام استنباط حکم شرعی رو اینجا تطبیق کنیم. خب ببینیم تطبیقاتون الاول فرعون الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقات النجس. خب این فرع ماست که آب قلیل متنجس می شود به صرف ملاقات با نجاست. این به مجرد یعنی ولو لم تتغیر احد اوصافه الثلاثه ای اللون او الطعم او الريح. چون عرض کردیم در جایی که یکی از اوصاف تغییر بکنه، رنگ بو یا مزه، اونجا دیگه بلا خلافن خب نجس میشه، که آب کر هم همینطوره و اختصاصی به آب قلیل هم نداره. خب ابتدا مصنف میاد گام اول از مراحل پنجگانه استنباط حکم شرعی رو تطبیق میکنه و اون این که موضوع بحث ما آب قلیل، محمول ما تنجس. گام اول تحدید المسئله موضوعا و محمولا. اول ما باید بدونیم آب قلیل یعنی چیه و بدونیم تنجس به چه معناست. خب اینها رو مصنف تطبیق کرد. ایشون می‌فرماید آب قلیل آبی که به حد کرد نرسه، و حالا دیگه ما نمی‌خوایم وارد جزئیات بشیم که آب کرد چقدره و اینها. از حیث مساحت یک معیاری براش گفتن، از حیث مقدار هم معیارهایی که حالا فعلا محل بحث ما نیست. نکته دوم تنجس یعنی قبول نجاست، و نجاست یک حکم وضعیه. قبلا در ما در مقدمه کتاب عرض کردیم احکام تقسیم میشن به احکام تکلیفی و احکام وضعی. پس اینجا ما میخواییم در باب ثبوت یک حکم وضعی برای آب قلیل بحث کنیم. خب حالا این حکم وضعی که تنجس باشد نجاست باشه یه آثاری داره، یه آثار تکلیفی داره. آثارش هم اینه که در نماز انسان باید از این از اون به اصطلاح پرهیز کنه، و آثار دیگری هم داره، آثاری که برای نجاست هست در اینجا بار میشه. ببینیم این گام اوله، والماء القلیل روش بنویسید یک، یعنی گام اول استنباط. والماء القلیل هو ما لم یبلغ حد الکر. آب قلیل آبی است که به مقدار کر نرسد. این میشه تهدید موضوع مسئله. و تنجس هو قبول النجاسه و هی حکم وضعی. اینجا روش بنویسید تهدید المسئله محمولا. تنجس یعنی قبول نجاست، و هی حکم وضعی، نجاست یک حکم وضعی است. و من آثارهی وجوب الاجتناب عنه فی الصلاة و نحوها. یکی از آثار نجاست، یکی از آثار تنجس، یکی از آثار تنجس وجوب اجتناب از آن است در نماز و در امثال نماز و در جاهای دیگری که طهارت شرطه. این گام اول بود. گام دوم عرض شد که به اصطلاح بررسی نظرات پیشینیان در این مسئله. چند تا نظر وجود داره. از کلمه المنسوب الی المشهور به بعد میشه گام دوم، میتونید شماره بزنید دو. و المنسوب الی المشهور تنجس القلیل بالملاقات بالنجاسه الا انه نسب الی ابن ابی عقیل رحمه الله و الکاشانی رحمه الله القول و عدم تنجسهی به هم. منسوب به مشهور است که آب قلیل متنجس نمی شود با ملاقات متنجس می شود با ملاقات با نجاست، جز اینکه نسبت داده شده به جناب ابن ابی عقیل عمانی و محدث کاشانی، همون فیض کاشانی رحمه الله، قول به عدم تنجس آب قلیل به ها، یعنی بالملاقات. این هم شد گام دوم. در گام سوم گفتیم باید در مسئله تأسیس اصل کنیم. اگر ما در این مسئله به نتیجه نرسیم، اصل اقتضای طهارت دارد یا اصل اقتضای تنجس دارد؟ ایشون می‌فرماید ما یه اصلی داریم در باب تمام اشیاء، اختصاصی به آب نداره، ولی بر مسئله ما که محل بحث ما آب تطبیق میشه، اونم اصل طهارت. اصل در همه چیز طهارته، خصوصا در بحث آب ها. این میشه گام سوم، روش می‌نویسید سه. ولا یخفا ان الاصل فی الاشیاء و فی خصوص المياه الطهاره. اصل در اشیاء و در خصوص همه چیز، بلکه اصل در همه اشیاء و خصوصا در مورد آبها، طهارت. این گام سوم بود. گام چهارم این بود که ادله اقوال بررسی بشه، ببینیم هر قولی، قول به تنجس چه دلیلی داره، قول به عدم تنجس چه دلیلی داره. ایشون می‌فرمایند ما برای تنجس یک روایتی داریم که مفهومش دلالت بر تنجس میکنه. پس مستند مشهور مفهوم یک روایت است. و برای عدم تنجس هم روایتی داریم. حالا بیایم دلیل تنجس رو بخونیم. و اما دلیل و تنجسی روش میسید گام چهارم. و اما دلیل و تنجسهی مفهوم و روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. دلیل تنجس آب قلیل مفهوم روایت معاویه ابن عمار. دقت کنید، پس روایت بالمفهوم دلالت میکنه. حالا دیگه شما باید تأمل کنید ببینید این کدوم مفهومه، مفهوم موافقه یا مفهوم مخالفه. اگه مفهوم مخالفه، مفهوم شرط، مفهوم وصفه، مفهوم غایت، مفهوم عدد یا مفهوم حصر. امام صادق علیه السلام فرمود اذا کان الماء قدر کرن لم ينجسه شيء. هرگاه آب به اندازه کر باشد چیزی آن را نجس نمی کند. خب همونطوری که می‌بینید جمله شرطی است. یه موضوعی داریم، آب، یه محمولی داریم، تنجس، یه شرطی داریم به اندازه کر بودن. خب اگر این شرط منتفی باشه، یعنی آبی باشد ولی به اندازه کر نباشد، اقتضای مفهوم شرط اینه که حکم کنیم به عدم تنجس. روایت منطوق میگه آب اگر به اندازه کر باشه نجس نمیشه، مفهومش میشه آب اگر به اندازه کر نباشد، یعنی کمتر باشه، نجس میشود. این رو قبلا در بحث مفهوم شرط هم همین مثال رو داشتیم. ول مفهومو و هو تنجس الماء اذا لم یکن قدر کرن ظاهر. مفهوم روایت دلالت بر تنجس داره، مفهوم هم جزء ظواهر. و ما در باب ادله ظنیه گفتیم و کل ظاهر حجت. پس استدلال این شد روایت معاویه ابن عمار مفهوم شرطش تنجس آبه، مفهوم جزء ظواهر، ظواهر هم قبلا گفتیم حجت. این از حیث دلالی. اما مستحضری در باب روایت ما علاوه بر بحث دلالی بحث سندی هم داریم، هم باید صدورش برای ما احراز بشه، حجیت داشته باشه، هم دلالتش. خب دلالت بحث شد. ایشون میفرماید سندش هم صحیحه و سندها صحیحون، سندش هم صحیحه، فیکون حجتن. پس این سند برای ما حجته. این از دلیلی که برای مشهور اقامه شده. اما دلیل طرف مقابل چیه؟ و اما دلیل و عدم تنجسهی فهو و ما یظهر من بعض الروایان که روایت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. اما دلیل عدم تنجس ظاهر بعضی از روایاتی که یه نمونه شما اینجا نقل میکنیم. زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکند سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقا به الماء من البئر هل یتوزع من ذلك الماء قال لا بأس. سراره میگه از امام سوال کردم یه چاهی هست، ما میخواییم از این چاه آب بکشیم، این دلوی که ما میدازیم ته چاه، این تنابی که به این دلو این سطل وصله، این تناب از موی خنزیر، از موی خوک. بعد به حضرت عرض کردم که ما با این تناب و این دلو از چاه آب میکشیم اشکالی داره باشه حضور بگیریم؟ حضرت فرمود اشکال داره. خب شیوه استدلال به این روایت چیه؟ میگن آقا عادتا شما وقتی دلو میندازید توی چاه، این تناب هم میفته توی آب چاه، این تناب رو که بالا میکشید از این تناب که از بر حسب فرض از موی خنزیره، قطراتی به داخل اون دلو یا به اصطلاح سطل میریزه. خب الان موی خنزیر جز اعیان نجس است، خب آب ازش داره قطره قطره میچکه توی آب سطل، آب سطل هم آب قلیل. این که حضرت به ما اجازه داد که با این آب وضو بگیریم، پس معلوم میشه آب سطل با ملاقات با این به اصطلاح نجاست منفعل نشده، و الا حضرت میگفتن نه این آب با نجاست برخورد کرده، آب قلیل نجس شده، شما حق ندارید وضو بگیرید. به تقریب ان من العادته ان یتقاطر الماء الملاقی بشعر الخنزیر فی ماء الدلو، تقریب استدلال اینه که عادت این است و غالبا اینجور میشه که تقاطر میکنه قطره قطره اون آبی که ملاقات کرده با موی خوش و آب داخل سطح تقاطر میکنه، و مع ذالک نفی عنه البعث، با این وجود حضرت نفی بعث کردن، گفتن اشکالی نداره وضو بگیر. فدلت الروایت علی عدم تنجس القلیل به ملاقات نجس، از روایت دلالت میکنه که آب قلیل با صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. مصنف میفرماید آقا ما یه اشکالی به این استدلال داریم و نظر ما هم نظر مشهوره، اشکالش هم اینه این آقا که اومد سوال کرده آیا داشته در مورد حکم آب داخل ظرف داشته سوال میکرده، یا داشته در مورد نجاست آب چاه سوال میکرده؟ وجه سوال برای ما معلوم نیست. اگر سوال در مورد آب سطل بوده اون موقع ما میگفتیم که بله این بس، اما احتمال داره که سوال از آب چاه باشه، چون همونجوری هم که اگه دقت کرده باشید یه یستقا بهی الماء من البئر، هل یتوزع من ذلک الماء، این ذلک الماء منظور آب چاه یا آب سطله. خلاصه اگر این احتمال رو ما محتمل بدانیم، یعنی این احتمال واقعا احتمال قابل توجهی باشه، اون موقع روایت دیگه از مقام استدلال ازا جا الاحتمال بطل استدلال. ببینید و فیه اشکال هست بر این نظر انه لا یظهر وجه السؤال، وجه سؤال معلوم نیست که سؤال در مورد چی بوده، و هل انه من جهت شک فی ملاقات ماء الدلو لتقاطر الماء المنفصل من شعر الخنزیر او من جهت اخرى که ان یکون وجه السؤال نجاست ماء البئر. سوال اینه که آیا سوال از جهت شک در ملاقات آب دلو با اون قطرات جدا شده از موی خوکه، یا سوال جهت دیگه ای داشته، راوی میخواسته در مورد آب چاه سوال کنه که آیا آب چاه با این مقدار ملاقات نجس میشود یا نمیشود. این احتمال دوستان ممکنه به نظر شما خلاف ظاهر باشه، اما بعضی ها این احتمال رو مطرح کردن، مثل مرحوم صاحب وسائل، ایشون میفرماید از ظاهر ان المراد به ذلک الماء ماء البئر، پس محل بحث اینه که این ذلک الماء منظورش چی، آیا منظورش آب داخل دلو یا آب چاه. مرحوم صاحب وسائل میفرماید از ظاهر ان المراد به ذلک الماء ماء البئر لا ماء الدلو، منظور ماء آب چاه نه آب دل. خلاصه این احتمال رو بعضی ها محتمل دونست. خب دو دوستان اگر این اشکال رو ما پذیرفتیم، خب این روایت از استدلال میفته و روایت اول یک تاز میدان میشه. اما اگر این روایت دلالتش رو نپذیرفتیم، دلالتش رو پذیرفتیم، روایت دو، این دوتا روایت وارد گود تعارض شدن. اینجا باید چیکار کنیم؟ این میشه گام پنجم در استنباط. در شد اگر به ادله متعارض رسیدیم، باید تعارض رو یا حل کنیم یا قواعد باب تعارض رو اجرا کنیم. میفرماید هازا، اینو داشته باشید، فلو سلمنا دلالتها على عدم تنجس القلیل بالملاقات فهی معارضت معارضتون معارضتون للاخبار الکثیر. میفرماید اگر بپذیریم دلالت روایت دوم رو بر عدم تنجس آب قلیل با صرف ملاقات، مشکل اینه که این روایت تعارض داره با اخبار فراوان. وقتی دوستان میگه طرف تعارض اخبار فراوانه، یعنی میخواد بفرمایید که طرف مقابل یعنی مستند مشهور شهرت روایی داره. اگر ما شهرت روایی رو به عنوان مرجح بپذیریم که مشهور پذیرفتن ولی مصنف نپذیرفت، اون موقع روایات داله و تنجس ترجیح پیدا میکنه و مرجحش هم میشه شهرت روایی. اون روایات میشن مشهور روایتن، این روایت میشه یک روایت شاذ. ولا یخفا انها حین اذن اصبحت شاذتن، پوشیده نیست که انها یعنی روایت معاویه ابن عمار، هین اذن یعنی حالا که طرف مقابل شهرت روایی دارد، این روایت شاذ میشه. یترک العمل بها، عمل بهش ترک میشه. البته طبق مبنای مشهور، که مشهور شهرت روایی رو مرجح میدونست. و مع تلک الروایات التي تحسب من الامارات، حالا دوستان اگر ما این روایات رو پذیرفتیم و ترجیح دادیم، دیگه حق مراجعه به اصول عملیه رو نداریم، حکم به طهارت کنیم، چون روایات جز امارات، امارات بر اصول عملیه مقدم. و مع تلک الروایات التي تحسب من الامارات لا تصل النوبت الى التمسک باصل طهارت، با وجود این روایاتی که جز امارات حساب میشه، نیازی به تمسک باصل طهارت باقی نمیمونه. و هو اصل عملی مخصوص به باب ها. اصل طهارت یه اصل عملی که اختصاص به باب طهارت داره. خب دوستان تطبیق دوم دیگه از باب طهارت نجاست خارج میشه و وارد باب معاملات میشه. یه بحثی داریم که خیار حیوان آیا برای خصوص مشتری ثابته یه شامل بایع و فروشنده هم میشه؟ اگر یه حیوان معامله شد، بنده اسبم رو به شما فروختم، یه بحثی داریم اونم خیار حیوان که تا 3 روز خیار حیوان ثابته، یعنی اگر حیوان معامله شد تا 3 روز میشه معامله رو بر هم زد بدون هیچ علتی، میشه به هم زد. خب آیا خیار حیوان فقط برای مشتری ثابته، اونی که اسب رو تحویل گرفته، یا برای بایع هم که مالک اسب بوده و اون رو فروخته ثابته؟ از ثانی فرعون خیار الحیوان ثابتون للمشتری دون البایع، خیار حیوان برای مشتری وجود داره، برای فروشنده وجود نداره. خب گام اول اینه که ما بیایم موضوع و محمول رو در مسئله اگر نیاز به بحث داره بحث کنیم. اولا حیوان یعنی چی؟ دومن خیار حیوان یعنی چی؟ گام اول رو شماره بزنید. الحیوان هو کل ذی حیات فیصدق عرفا علی مثل زنبور و دود القز ایزن. حیوان به هر چیزی میگن دارای حیات باشه. عرفا به زنبور حیوان میگن، به کرم ابریشم هم حیوان میگن. پس شما اگر یک کندوی زنبور اصلا به کسی فروختی، مسئله خیار حیوان اینجا هم هست. اگر کرم ابریشم هم فروختید، مسئله خیار حیوان اینجا هم هست و فقط حیواناتی مثل گاو و گوسفند و اسب و شتر اینها رو اختصاصی به اونها نداره، شامل همه حیوانات میشه. یه قناری فروختید، یه کفتر فروختید، همه شامل همه اینها میشه. نکته دوم، خیار حیوان یعنی چی؟ خیار حیوان یعنی جواز فسخ عقد تا 3 روز، و خیار الحیوان هو جواز و فسخ العقد تا 3 روز. اذا کان المبیع و حیوان، در جایی که اون جنس ما چی باشه؟ حیوان باشه. خب این گام اول. گام دوم، نظرات در مسئله. شماره 2 بزنید. و المشهور انه یختص بالمشتری، مشهور اینه که این خیار اختصاص به مشتری دارد. و نسب الی سید المرتضی رحمه الله و ابن طاووس رحمه الله ثبوته للبائع ایزن، منصوب به سید مرتضی و سید ابن طاووس رحمه الله هست که وجود دارد خیار حیوان برای فروشنده هم، نه اینکه اختصاص داره ها، یعنی هم فروشنده هم خریدار. خب گام سوم، تأسیس اصله. شماره بزنید 3. والاصل فی کل عقد و منه البیع لزومه. دوستان ما شک داریم آیا عقد فقط برای عقدی که بشه برهم زد بهش میگن عقد جایز، عقدی که نشه برهم زد بهش میگن عقد لازم. همه قبول دارن که عقد از ناحیه مشتری جایزه و لازم نیست، مشتری میتونه تا 3 روز عقد رو به هم بزن. حالا ما شک داریم آیا عقد از ناحیه بایع هم لازمه یا جایزه. در جایی که ما شک داشته باشیم عقد لازمه یا جایزه، اصل لزوم عقد است. والاصل فی کل عقد و منه البیع لزومه الا ان یدل دلیل علی جواز. اصل در تمام عقود که یکیش بیع باشه لزومه، مگر دلیلی بر جواز داشته باشیم. پس مادامی که دلیلی بر جواز عقدی پیدا نشه، اصل لزومه. گام چهارم، بررسی ادله است. و قد دلت، شماره بزنید 4. و قد دلت صحیحت علی ابن الرعاب علی اختصاصه بالمشتری. روایت صحیحه داریم، سند صحیح، دلالت واضح، دلالت میکنه بر اختصاص خیار حیوان به مشتری. قال علی ابن الرعاب میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترا جاریتن لمن الخیار للمشتری او للبائع او لهما کلیهما. یه از امام صادق سوال کردم در مورد که شخصی که جاریه ای خریده، کنیزی خریده، کنیز هم گرچه انسانه ولی به لحاظ احکام فقهی همون در حکم خرید و فروش حیوانه، کنیزی خریده، خیار برای کیه؟ آیا مشتری خیار داره یا بایع خیار داره یا هر دو خیار داره؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمود الخیار لمن اشترا 3 ایام نظرتن. خیار فسخ برای کسی که خریده، اونم 3 روز خیار داره، یعنی از باب مهلت این خیارش، یعنی تا 3 روز مهلت داره که جنس رو پس بده. خب این مستندیه که حرف مشهور رو ثابت میکنه، دلالتش هم واضحه، بالمنطوق هم دلالت داره نه بالمفهوم. و دلت صحیحت و محمد ابن مسلم علی ثبوته للبائع به اطلاقها، دلالت میکنند صحیحه محمد ابن مسلم بر ثبوت خیار برای بائع. میفرماید روایت اطلاقش شامل بائع هم میشود، البته نیازی به اطلاق هم نداره چون لفظ متبایعان داره در روایت. متبایعان یعنی طرفین بیع که هم شامل مشتری میشه هم شامل فروشنده. حیث روا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، که محمد ابن مسلم روایت کرد امام صادق فرمود المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترق. متبایعان خیار دارن تا 3 روز در حیوان و در غیر حیوان، هر بیعی باشه حتی یفترقا، تا موقعی که پراکنده بشوند حتی یفترقا. خب این روایت دلالت میکنه بر این که متبایعان یعنی هم خریدار هم فروشنده هر دو خیار حیوان دارند. خب ببخشید، المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان، طرفین معامله در بیع حیوان تا 3 روز خیار، اما در غیر بیع حیوان تا 3 روز خیار ندارن، تا وقتی که مجلس معامله به هم نخورده خیار دارن. این ترجمه صحیحش اینه. پس اگر مبیع حیوان باشه تا 3 روز خیار هست، هر دو هم خیار دارن. اما در غیر بیع حیوان خیار 3 روزه نیست، خیار لحظه ایه. تا لحظه ای که جلسه معامله به هم نخورده میتونی جنس رو پس بدید. شما تو مغازه هستید، یه دبه ماست خریدید، تا از مغازه خارج نشدی میتونی پس بدی و اون آقا باید پس بگیره. اما همین که جلسه معامله به هم خورد، 1 ساعت بعد دیگه نمیتونید پس بدید. و حیث و کانت صحیحت. خب حالا چیکار کنیم؟ این دوتا روایت. ایشون میفرماید آقا روایت اول صریح نص در اختصاص خیار به مشتری، روایت دوم ظهور داره. و ما خوندیم که در جایی که دوتا روایت ما یکیش نص یکیش ظاهره، نص مقدم بر ظاهره، بهش میگفتن تقدیم نص بر ظاهر، یا به تعبیر اینجای مصنف حمل ظاهر بر صریح میکنیم، در ظهور ظاهر تصرف کنیم، چون نص و صریح رو که نمیشه بهش دست زد. و حیث و کانت صحیحت و ابن رعاب صریحتا فی اختصاص الخیار بالمشتری، از آنجا که روایت صحیح ابن رعاب صریح است، نص است در اختصاص خیار بالمشتری، یمکن التصرف فی ظهور صحیحت ابن مسلم، میتونیم تصرف کنیم در ظهور صحیح ابن مسلم. چطوری تصرف کنیم؟ یعنی بگیم معنا درسته که ظاهرش اینی که برای بایع و مشتری هر دو خیار ثابته، اما این ظهور رو میشه دست زد به خاطر وجود اون نه. چطور دست ببریم توی این ظهور؟ میگیم این روایت مال جاییه که ای که گفته هر دو طرف به اصطلاح خیار دارن، مال جاییه که هم مبیع هم ثمن هر دو حیوان باشه. یعنی فرض کنید شما یه اسب دارید یه گاو جاش گرفتید، خب هر دو اینجا مالک حیوان هستید، هم مبی هم ثمن حیوانه، پس هر دو خیار حیوان دارید. البته این خلاف ظاهره، ظاهر روایت این نیست، ولی ما این خلاف ظاهر رو مرتکب میشیم چون اون طرفش یه نص داریم. حالا چرا صحیح ابن رعاب صریح نصه؟ چون به خاطر سوال سائل، سائل خیلی شفاف پرسیده که آقا خیار مال مشتریه یا مال بایه یا مال هر دو. حضرت فرمودن خیار مال مشتری. اینجا اصلا نمیشه احتمال داد که بایه خیار نداشته بایه خیار داشته باشه، این احتمال اصلا نمیره. و در جایی که احتمالی مقابل نره، اون دلالت نص و صریحه. یمکن التصرف فی ظهور صحیحت ابن مسلم به حملها الا ما کان کل من العوضین حیوانا، حمل کنیم صحیح محمد بن مسلم رو به جایی که عوضین یعنی سمن و مسمن هر دو حیوان باشه. خب پس این میشه از باب تقدیم نسب بردار. مصنفی اشکالی داره، میگه آقا ما قبول داریم تقدیم نسب بر ظاهری که از راه های جمع بین دو روایته، اما مال جاییه که این جمع جمع عرفی باشد، به اصطلاح جمع عرفی هست، مال جاییه که مانعی نداشته باشه. اگر ما جایی مانعی داشته باشیم این جمع رو نمیپذیریم. حالا مانع چیه؟ ایشون میفرماید اگر ما بیاییم صحیحه محمد ابن مسلم رو حمل کنیم بر جایی که هم به اصطلاح مبیع و هم ثمن هر دو حیوان باشن، این نتیجهش این میشه که ما روایت رو حمل کردیم بر فرد نادر. خیلی کم پیش میاد اینجوری باشه. شما الان مغازه میرید چند بار اتفاق میفته جنس بدید به مغازه رو جنس بگیرید؟ معمولا پول میدید جنس بگیرید. پس ما بیاییم روایت رو حمل کنیم بر جایی که هم مبیع و هم ثمن هر دو حیوان باشن، این یه فرد نادریه و حمل روایات بر فرد نادر هم صحیح نیست. همه فقها هم گفتن که حرکت صحیح نیست. ببینید و فیه ان الجمع به حمل الظاهر على الصریح و ان کان عرفیا، جمع بین این دو روایت که بیایم حمل کنیم ظاهر رو بر صریح، یعنی صریح رو مقدم کنیم بر ظاهر، گرچه یه حرکت عرفیه، الا انه یصح فی ما لم یمنع عنه مانع، اما در جایی صحیحه که مانعی از این جمع نباشه، مع انه موجود هنا، در حالی که مانع اینجا هست. مانع چیه؟ لأن لازم حمل ظاهر صحيح ابن مسلم على ما كان كل من العوضين حيوانا أن يهمل حكم ما هو الغالب. لازمه حمل و تفسیر صحیح محمد ابن مسلم بر جایی که عوضین هر دو حیوان باشن، لازمش اینه که حکم غالب موارد مهمل باشن. یعنی حضرت حکم غالب موارد نگفت، حکم یه نفر گفت. اون یه مورد کجاست؟ هو ماکان المبیع و حیوان فقط. اون مورد غالب کجاست که حکمش گفته نشده؟ اون مورد غالب، این هو میخوره به غالب. الغالب چیه؟ جاییست که فقط مبیع حیوان باشه. غالبا اینه که مبیع حیوانه، انسان در مقابلش پول میده. و یوجب الحمل علی الفرد نادر، نتیجهش میشه حمل روایت بر فرد نادر. و هو یعنی حمل روایت بر فرد نادر غیر مقبول عرفن، عرفن مقبول نیست. دوستان دو سه تا نکته اینجا عرض کنیم. اینکه حمل نادر بر حمل روایت بر فرد نادر مقبول نیست، خیلی از فقها گفتن، کتابهای فقهی فراوان این مطلب گفته شد. اما چرا اینجوره؟ مشکلش چیه؟ ما روایت رو بر فرد نادر حمل کنیم؟ بحث مفصلی رو به لطف خدا ما در تعلیق بر الاساس اینجا مطرح کردیم، نظرات رو آورد. نکته دوم اینه که این که ما میگیم حمل روایت بر فرد نادر مشکل داره، حمل روایت بر فردی که بر معنایی که هم شامل فرد نادر بشه هم شامل فرد شایع بشه مشکلی نداره. اونی که مشکل داره اینه که فرد نادر رو شامل بشه، فرد غالب رو شامل نشه. اینم یه نکته. الان هم این ایام اگر دقت کرده باشید در مسئله رؤیت هلال که اختلافی که فقها دارن، آیا رؤیت با آلات حدیثه مثل تلسکوپ اینها به اصطلاح جایز هست یا نیست، مقبول هست یا نیست، یکی از استنادات چون اینه، میگن اینی که در روایت میفرماید سمل رؤیه و افتر رؤیه با دیدن ماه با رؤیت هلال روزه بگیر، با رؤیت هلال ماه بعد هم افطار کن، اینو اگر ما بخوایم بیایم حملش کنیم بر رؤیت با چشم مسلح، این حمل روایت بر فرد نادر و حمل بر فرد نادر صحیح نیست. جوابش هم اینه که این حمل بر فرد نادر نیست. ما که نمیخوایم بگیم فقط رؤیت با آلات بست و ابزار مثل تلسکوپ، ما میخوایم بگیم اعم از رؤیت حسی با چشم، رؤیت با چشم عادی و چشم مسلح، هر دو داریم میگیم. اونی که مشکل داره اینه که ما بگیم این روایت فقط داره چشم مسلح رو میگه، در حالی که ادعای ما این نیست. ما بخواییم بگیم حمل میکنیم این روایت رو بر معنای اعم، نمیگیم فقط چشم عادی، میگیم چه چشم عادی و چه چشم مسلح. اینم یه مسئله مهمیه. این مانعی که این تفسیر که روایت صحیح محمد ابن مسلم داره حمل بر فرد نادر میشه، این اشکال رو مرحوم نائینی رضوان الله علیه در حاشیه بر مکاسب این اشکال رو ایشون داره. خب دوستان اگر ما حرف مرحوم نائینی رو پذیرفتیم و این جمع رو نپذیرفتیم، اون موقع این دوتا روایت دیگه تعارضشون مستقر میشه. خب اگر تعارضشون مستقر شد، دیگه باید قواعد با تعارض رو اعمال کنیم. اول باید ببینیم مرجحی دارن یا ندارن. اگر مرجحی داشت، اون حدیثی که مرجح داره رو میپذیریم. اگر نداشت، باید بریم سراغ تساقط طبق نظر مصنف، بعدش عام فوقانی اگر بود، اگرم نبود میریم سراغ اصل عملی. و حیث لا جمع بینهما، از آنجا که جمعی بین اینها نیست، یعنی جمع مقبول، جمع مقبولی که جمع مقبول و عرفی بین اینها نیست، تکونان متعارضتین، دو تا روایت دیگه وارد گود تعارض میشه. فعل القول به ترجیح به شهره فتقدم صحیحت و ابن رعاب، اگر ما غالب ترجیح به شهرت باشیم که نبودیم، صحیح ابن رعاب مقدمه. چون بعضی ها گفتن که این روایت شهرت روایی دارد، شهرت روایی دارد. خب اگر ما قائل شدیم که صحیح ابن رآب شهرت روایی دارن اولا و ترجیح به شهرت رو هم مبنامون این بود پذیرفتیم، این روایت رو مقدم میکنیم و اون موقع میگیم خیار حیوان اختصاص به مشتری داره، فقط شامل بایع نمیشه. این اگر من اسبامو به شما فروختم، شما حق دارید تا 3 روز پس بدی، ولی من حق ندارم تا 3 روز پس بگیرم. چرا؟ چون من پول گرفتم، مشتری فقط خیار ده. و الا اگر نپذیرفتیم تتساقطان، هر دو روایت تساقط میکنن طبق نظر مصنف. طبق نظر مشهور میگفتن شما مخیری. و یرجع الى العام الفوقانی، میریم سراغ عام فوقانی. عام فوقانی چی بود؟ همون اصلی که داشتیم. اصل میگفت اصل در معاملات لزومه، اون یه عام فوقانی بود. و هو هنا الدلیل الذي يدل على لزوم المعامله، ادله که دلالت بر این میکنن که اصل اینی که معاملات لازمن، که قوله تعالی اوفو بالعقود، یکی از مستندات اصالت و لزوم در معاملات اوفو بالعقود. حضرت فرمود به همه عقدها وفادار باشید، حق ندارید عقدی رو برهم بزنید، و این یعنی همون لزوم معامله. خب این هم از فرع دوم. فرع سوم دوستان، آیا اگر حیوانی رو ما خواستیم تزکیه کنیم، آیا باید 4 تا رگ از این حیوان بریده بشه یا صرف قطع حلقوم کفایت می‌کنه؟ نظر مشهور اینه که حیوان برای اینکه حلال بشه باید 4 تا رگش بریده بشه، که البته یکیش مریه، یکیش نایه و 2 تا شاهرگی که بغل گردنه، که حالا اصطلاحاً به 4 تاش میگن 4 تا رگ، در حالی که مری و نای رگ نیستن اصطلاحاً. یکیش محل عبور حواس، یکی هم محل عبور غذاست. اون 2 تا رگ خونی 2 تا شاهرگا هستن اطراف گردن. خب ببینیم، فرعون لا یجوز اکل لحم الحیوان المحلل الا بعد ان قطعت الاوداج الاربعه، جایز نیست خوردن حیوان گوشت حیوان حلال گوشت مگر بعد از اینکه رگهای 4 گانش قطع شده باشه. خب گام اول اینه که ما بیم مسئله رو موضوعا و محمولا تهدید کنیم اگر تهدید نیاز داره. خب اوداج اربعه یعنی چی؟ الاوداج الاربعه هی الحلقوم والمریء والعرقان یجریان فیهما الدم. اوداج اربعه یکی حلقومه، یکی مریه، یکی 2 تا رگیه که خون در آنها جاریه. یکتنفان الحلقوم، 2 طرف حلقوم قرار داره. خب دوستان، حالا بریم سراغ بررسی نظرات. گام دوم، شماره 2، و وجوب قطع الاوداج الاربعه فی التزکیه هو المشهور، اینی که باید 4 تا رگ بریده بشه تا تزکیه محقق بشه، این نظر مشهور. و قیل به کفایت حلق قطع الحلقوم، یه نظرم هست که حلقوم قطع بشه کفایت میکنه، همین که به اصطلاح مری قطع بشه کفایت میکنه. خب بریم گام سوم، بررسی عدل تأسیس اصل. ایشون میفرماید آقا در باب این که ما شک داریم آیا با صرف قطع حلقوم تزکیه محقق میشود یا نمیشود، در جایی که ما شک کنیم تزکیه محقق شد یا نشد، اصل عدم تزکیه است. دلیلش هم استصحابه، چون ما تا حلقوم رو قطع نکرده بودیم تزکیه اتفاق نیفتاده بود. حالا با قطع و حلقوم شک داریم تزکیه که قبلا اتفاق نیفتاد الان اتفاق افتاد یا نه، یقین سابق رو باید لحاظ کنیم. یقین سابق میگه تزکیه نبود، استصحاب میگه یقین سابق رو بیار، به یقین سابق عمل کن. ولی اصل و عدم و تزکیه فی ما شک فی حصولها، اصل در جایی که شک در اصل شک در حصول تزکیه باشد، اصل عدم تزکیه. گام چهارم، بررسی ادله است. و یدل علی المشهور صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، دلالت میکند بر نظر مشهور صحیح عبدالرحمن ابن حجاج. سألت ابا ابراهیم علیه السلام، ابا ابراهیم کنیه امام موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت کنیه ها فراوانی دارن، عالم، فقیه، شیخ، العبد الصالح، ابوالحسن، ابوالحسن المازی، ابوالحسن الاول، یکیش هم ابو ابراهیمه. میگه از امام کاظم سوال کردم، عن المروه و القصبه و العود یذبح بهن الانسان اذا لم یجد سکینا، فقال اذا فر العوداج فلا بأس بذلك. مروه دوستان به معنای سنگ تیزه، سنگ های نازک و تیز. قصبه به معنای نی. عود هم به معنای چوب. سوال کرده از حضرت آیا با سنگ تیز، با نی تیز، با چوب تیز میشه در جایی که چاقو نباشه ما ذبح کنیم؟ حضرت میفرماید اگر عوداج یعنی رگها را قطع کند اشکالی نداره. خب عوداج الان جمعه، حداقل بیش از سه تا و بیشتره. این روایت چطور دلالت میکنه که باید عوداج اربعه قطع بشه و قطع حلقوم کافی نیست؟ این روایت مفهومش اینه که اگر عوداج قطع نشود فیه بعثون، میشه مفهوم شرط. پس این روایت با مفهوم شرط دلالت میکنه بر اینکه قطع حلقوم کافی نیست. و یدل علی کفایت قطع الحلقوم صحیح الشحام. صحیح شحام دلالت میکنه بر کفایت قطع حلقوم. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل لم یکن به حضرته سکینون ایذبح به قصبته. سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد کسی که در دسترسش چاقو نیست، آیا با به اصطلاح نی که تیز باشه میتونه ذبح کنه؟ فقال اذبح بالحجر و بالعزم و بالقصبه و العود اذا لم تصب الحدیده. اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. حضرت فرمود با سنگ ذبح کن، با استخون ذبح کن، با نی ذبح کن، با چوب ذبح کن، در جایی که به اصطلاح آلت حدیدیه نباشه، چیز آهنی نداشته باشید، با اینها میتونی ذبح کنی. خب حضرت میفرماید اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. اگر حلقوم قطع بشه و خون خارج بشه اشکالی نداره. خب این روایت دلالت میکنه بر کفایت قطع حلقوم. خب پس اون روایت بل مفهوم میگفت قطع حلقوم کافی نیست برای تسکیه، این روایت میگه کافی هست. خب با هم تعارض داره. گام پنجم حل تعارضه و حیث و تعارضت ها میشه گام پنجم. خب اگر دوستان ما نتونیم بین این دو دلیل جمع کنیم، اون موقع باید بریم سراغ مرجحات. اگر مرجحی در بین نباشه باید بریم سراغ قواعد باب تعارض که همون تساقطه. و حیث و تعارضتا، از آنجا که این دوتا روایت تعارض دارن، چون یکی میگفت قطع الحلقوم کافیه، یکی میگفت کافی نیست. ولا یمکن الجمع العرفی بینهما، جمع عرفی هم بینشون ممکن نیست. ولا مرجح فی البین، مرجحی هم نیست. یرجع الى قواعد التعادل، میریم سراغ قواعد دوتا روایت متعادل و هی التساقط، که همون تساقط دوتا روایت میذاریم کنار. بعد از تساقط چی کار میکنیم؟ گفتیم نوبت به عام فوقانی میرسه اگه باشه. و بعدهو یعنی بعد از تساقط بنویسید اگر عام فوقانی نباشد مراجعه میکنیم الى الاصل العملی، میریم سراغ اصل عملی. و اصل عملی چیه؟ اصل عدم تزکیه. و هو الاصل المؤسس في الشك في التزكيه في تزكيه الحيوان اي استصحاب عدم التزكيه. اون اصل تاسیس شده در شک در تزکیه حیوان همون استصحاب عدم تزکیه است. فيجري في الشك في تزكيه الحيوان في ما لم يقطع غير حلقومه، در جایی که غیر از حلقوم حیوان چیزی قطع نشده شک در تزکیه اتفاق میفته. بنابراین اصل اختدوت روایت میذاریم کنار، میگیم در جایی که فقط حلقوم قطع بشه اصل اینی که تزکیه اتفاق نیفتاد، یعنی این اصل هم مؤید نظر مشهور هست. خب دوستان دو تا نکته اینجا عرض کنیم. نکته اول این که ایشون فرمود جمع عرفی بین اینا ممکن نیست. ممکنه شما بفرمایید نه ما میتونیم بین اینها جمع کنیم. میدونید چرا؟ چون روایت شحام، حضرت در این روایت فرمود اذا قطع الحلقوم و خرج الدم. دقت کنید خود بریدن حلقوم که موجب خروج دم نمیشه. شما تا رگی را نبرید خون جاری نمیشه. ظاهر اینه که منظور از خروج دم همین خونی که اعماق ذب خارج بشه، همین خون متعارف. اگر اینجوری بگیم ممکنه ما قائل بشیم این و خرج دم اشاره به همون قطعه رگها داره، همون رگهای خونی. یعنی میخوایم بگیم این روایت همون رو داره میگه، یعنی حضرت با قطع حلقوم که به قطع حلقوم اشاره کرده، با خروج دم هم بریده شدن لااقل اون رگها اشاره داره. اگر این رو بپذیریم میشه جمع کرد و این دو تا روایت اصلا با هم تعارضی ندارن. البته توی قطع مری، قطع نای یه مقداری گیر میکنه. این نکته اول. نکته دوم، ایشون فرمود مرجحی در بین نیست و صحیح هم فرمودن، یعنی مرجح معتبری در بین نیست. چرا میگه مرجح معتبر؟ چون اگه دقت کرده باشید روایت اول از امام کاظم علیه السلام صادر شده، روایت دوم از امام صادق. پس روایت اول احدث از روایت دوم. اگر ما ترجیح به احدثیت رو بپذیریم، اینجا روایت امام کاظم رو میپذیریم، روایت امام صادق رو مروی از امام صادق رو میذاریم کنار. اما چون ترجیح به احدثیت رو مصنف قبول نداشت، دیگرانم قبول، مشهورم قبول نداشتن، لحاظه ایشون فرمود لا مرجح فل بین. خب دوستان، به لطف خداوند متعال بحث ما در اینجا تمام شد. مصنفی خاتمه دو سه خطی داره، این رو بخونیم. تم ما اردنا طرحه اساسا لعلم اصول الفقه للمبتدئین الحمد لله رب العالمین والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. تمام شد آنچه اراده کردیم طرح کنیم برای علم اصول فقه برای مبتدی ها. حمد و ستایش مخصوص خداوند متعال است و صلوات و درود خداوند بر آقای ما نبی ما محمد و خاندان پاکش و لعنت بر دشمنانشان تا روز قیامت. اللهم اجعلنا من انصار حجتك عجل الله فرجه الشریف و اعوانه و اعوانه و الزابین عن و المصارعین الیه بقضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عن و السابقین الى ارادته و المستشهدین بین یدی ولا تستبدل بنا غیرنا آمین یا رب العالمین. ما هم خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق شد این جلسات رو در حد وسع خودمون ضبط کنیم و هم به دست دوستان برسونیم. اگر مقدار جلسات طولانی بود، خب به ناچار ما میخواستیم در یه بازه زمانی خاصی مطلب به سر مطلب برسه، نیاز نباشه جلسه بعدش ما بحث رو دوباره از صفر دوباره شروع کنیم توضیح دادن دیگه این مطالب رو، این کش و قوس ها رو. و احیانا اشکالاتی هم ممکنه در تدریس ما بوده باشه، جایی رو ما متوجه نشده باشیم، یا در خوندن متنگاهی یا در توضیح دادن. بالاخره اینها از بشر متوقع هست. انشاءالله شما به بزرگواری خودتون ببخشید و خداوند متعال هم این قلیل رو از ما انشاءالله به لطف و کرمش قبول بفرماید. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.